خب طبیعتاً کتابای جدیدمون مورد توجه خیلی از دوستان هست، کما اینکه این ادامه دهنده سری هامون هست، سریایی که از قبل داشتیم.
بنیاد ابن سینا همچنین همکاری گسترده‌ای با نهادهای انتشاراتی معتبر در روسیه دارد.
активно и долго уже сотрудничает с фондом ابن سینا.
در نتیجه همکاری انتشارات ما با بنیاد ابن سینا کتابای زیادی منتشر شده تا پاسخ به علاقه فراوان مخاطبان روسی به ادبیات و فرهنگ ایران باشد.
22 نمایشگاه بین المللی کتاب موسکو با عنوان ادبیات تفکری امسال در حالی برگزار شد که همگیری ویروس کرونا بسیاری از نمایشگاه ها و برنامه های دست جمعی رو لغو کرده بود، اما عشق به کتاب و کتابخونی اینجوری شهروندان روسی رو به این نمایشگاه کشوند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، موسکو.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی، دعوت میکنم نمایش امشب را بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فریبرز گلبن.
هان ابن وهاب، چه شد؟
بیا و خود بنگر ابو خیثمه، بیا.
وهاب، چه کرده ای عمر؟
من؟ نه، این که میبینی همه از برکت سخن پیامبر است که فراهم شده.
به گمانم این صدقات هزینه تجهیز 30,000 مرد سپاهی را کفایت کند.
بیش از این را نیز سهل کفایت میکند.
هیچ گمان میکردی که مردم مدینه یک دل شده و چون این مالی را برای یاری سپاه رسول خدا فراهم آورند؟
از چه در شگفتی؟ مردم مدینه به روزگار هجرت شهر خود را پیشکش فرستاده خدا کردند. اکنون چه عجب داری که از مال خود در راه خدا و رسولش نگذرند؟
برادران، من این پیشکش ناچیز را که آوردم به که عرضه کنم؟
اینجا خواهر، اینجا بیا.
برادر، خدا شما را جزای خیر دهد که به دل و دست خیش یاری رسول خدا می کنید. منت بگذارید و این گوشوار و خلخال را که تحفه شویم برای تزویج است از من بپذیرید.
خواهرم، نظر خود برداشته و به سرای خیش بازگرد.
روانیست که از نشان و پیشکش شوی خود چنین سهل بگذری.
هنگامی که مردان مدینه و شویم از جان خود در راه خدا و رسولش می‌گذرند، چگونه من به گوش فار و خلخالی در آویزم که میتواند سپر و شمشیری شده و جان مسلمانی را نگه دارد؟
ابو خیسمه، بر ما نیست که از میان مددکاران یکی را برگزینیم و دیگری را واگذاریم.
اما آخر عمر،
شاید تحفه و نثار من ناچیز اندک است که...
نه 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 خواهرم، از این مردمی که در مسجد گرد آمدند بسیار بودند کسانی که به درهمی سپاه رسول خدا را مدد کردند. آن گوشوار و خلخال را به من بدهید.
سپاس گذارم که تحفه خورده مرا در خور تجهیز سپاه پیامبر دادید.
هی ها که کار مسلمین به آنجا رسیده باشد که سپاه خود را به گوشوار و خلخال زنانشان تجهیز کنه.
روان نگاه دار ابن عبی.
چرا آخر؟ سزاوار است آیا به بهای گوشوار و خلخال زنان مصاف با رومیان را گردن نهان؟
ابن نمر، هشدار که چه میگویی؟
اگر مردان مدینه پس از این نتوانند سر برارن و گردن برافرازن، نباید بر آنان خرده گرفت. ابن نمر،
سوگند که به حق سخن میگویی عبدالله.
کیست که این همیان پردرهم را که برای یاری خدا و رسولش آوردم از من بستاند؟
پیشکش خود را به من بسپار برادر.
پیشکشی آورده است.
خدا تو را به مساعدت رسولش جزای خیر دهد برادر.
خدا از شما خوشنود باشد که تحفه خرد و اندک ما را بر هم نهاده و در خور عرضه به پیش رسول خدا میکنید.
خان ابن نمیر، درباره این توانگر که همیانی سکه ی نقره را پیشکش تجهیز سپاه خدا و رسولش کرد چه میگویی؟
او از سر خودنمایی و ریا این همیان را تحفه آورده.
آری، توانگرانی چون او نه قصد قربت دارند و نه به یاری خدا و رسولش میاندیشند.
آنان به همیان درهم و دینار خود ریا و خودنمایی میکنند.
برادران، بگذاری تا بگذرم.
آرامتر
بیایید برادران، بیایید، این نیز برای شما، بردارید.
این چیست ابن زید؟
طبقی خرماست دیگر. امروز در نخلستان کار کردم و دو طبق خرما اجرت گرفتم. یکی را برای خانواده خود گذاشتم و طبق دیگر را هم برای سپاهیان رسول خدا پیشکش آوردم.
خدا تو را جزای نیکو دهد ابن زید که برادران خود را در سپاه پیامبر از دست رنج خیش تعام می‌دهید.
شما را مدد کند که بیاری رسول او میکوشید.
عبدالله ابن عبی، بنگرم درباره هدیه و تحفه ابن زید که از راه ایمان و اخلاص نیمی از اجرت خیش را نثار سپاه پیامبر کرده چه میگویی؟
من میگویم که خدا و رسولش به این کمک مختصر نیازی ندارد.
آری، خدا از طبق خرمای ابن زید و هر مسکین دیگری بینیازد.
کسانی که به مؤمنین، همانان که از روی میل و رغبت احسان می کنند و همانان که بیش از استطاعت خیش نمی آوند احسان کنند، عیب می گیرند و آنها را تمسخر می کنند، خدا تمسخرشان می کند و برای آنان عذابی دردناک است. چه برای ایشان آمرزش بخواهی یا نخواهی یکسان است. اگر 70 بار هم برای اینان آمرزش بخواهی، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید، بدان جهت که ایشان به خدا و رسولش کافر شدند و خدا مردمان فاسق را هدایت نمی کند.
چه گفت؟ تو ابو خیسمه ما را فاسق میخوانی؟
این سخن از من نبود ابن عبی، من آن را از رسول خدا شنیدم که فرمود جبرئیل از سوی خدایش این آیت را آورده.
بیگمان این سخنانی را که بوی نفاق از آن برمیخیزد، پیش از این نیز در میان مردم گفته اید که خدای رحمان نیت شما را به آیتی آشکار کرده است.
قصد و نیت ما مگر جز خیر و نیکیست ابن نمر؟
نه عبدالله، سوگند که جز این نیست.
محمد ابن عبدالله با این سختی و گرمی و دوری را به جنگ رومیان می رود و گمان می کند که جنگ با رومیان بازی چست. به خدا سوگند می بینم که فردا یارانش همه اسیر و کشته می شوند.
من شنیدم که هرقل سپاهی عظیم فراهم کرده و خبایل لخم و جزام و آم
حامله و قصان نیست، با او هم بیان شده هم.
بازرگانان نبتا که روغن و آرد سفید به مدینه حمل می کردن، خبر آوردن که هرقل در همس اقامت گزیده و طلایه‌داران سپاه خود را تا بلغا پیش فرستاده.
اکنون که فصل رسیدن میوه ها و آسایش گرفتن در سایه درختان ثمردار شده، مردم مدینه باید همه چیز را واگذارند و تیغ برگیرند تا به پیکاری روی کنند که سرنوشتی جز اسارت و مرگ در پایانش نیست.
دریافتی عمر؟ عبدالله ابن عبی و ابن نمیر غیب می دانند و ما به فردا و سرانجام خود آگاهی نداریم.
شما که از امروز خود هیچ نمی دانید، شگفت است اگر که عاقبت و انجام خود را به دیگر روز دریابید.
تو بگو به امروز ما چه می بینی؟
چون چشم باز کنی و بنگری، در میابی که همه دارن یک به یک از پیکار با رومیان روی میگردانن و محمد ابن عبدالله را به خود وامی گذارند.
آری جد ابن قیس که از مردان بنی سلمه است، به نواده عبدالمطلب گفته اذنم بده تا در مدینه بمانم و مرا گرفتار گناه مساز.
ابن نمر چه گناه؟ در همراهی با رسول خدا چه گناهی است که ابن قیس میترسد به آن در افتد؟
مردان قبیله بنی سلمه همه میدانند که ابن قیس در برابر زنان نمیتواند خویشتن داری.
پس از درسان که اگر زنان رومی را ببیند و شکیبایی در پیش نگیرد، از همراهی با محمد ابن عبدالله روی گردان شده.
آری امین قریش نیست اذنش داده تا در مدینه بماند.
پس آن سخن که جبرئیل از سوی خدای آسمان ها به زمین آورده درباره جد ابن قیس منافق است.
چگونه جد ابن قیس را منافق میخواهی؟
آرام ابن نمیر، آرام زبان نگاه دار تا دریابیم اینان از کدام سخن یاد میکنن. آرام برادر،
بگو ابو خیسمه، بگو تا دریابند این سخن که و از آنها کسی است که میگوید مرا اذن ده که بمانم و در فتنه ام مینداز. آگاه باش که آنان در فتنه افتاده اند و به راستی که دوزخ فراگیرنده کافران است.
میخوایی بگوی که به این آیت ابن قیس از کافران چه برده شده؟
او خود میداند که برای خود چه پیش فرستاده.
باشد باشد، ابن قیس منافق و کافر. درباره اعراب بادیه نشینی که نزد محمد ابن عبدالله آمده و عذر و بهانه آوردن تا آنان را اذن دهد که در این سفر همراهیش نکنن، چه میگوید؟
بهانه جویان اعراب آمدن تا به ایشان اذن ماندن داده شود و کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفتند باز نشستند، اما به زودی کافرانشان را عذابی دردناک میرسند.
درباره برخی از مردم شهر مدینه که رغبتی به جهاد نداشته و میگویند در این گرما به جنگ نروید، این فصل برای جنگ مناسب نیست، چه سخن داری؟
سخن خدای رحمان درباره این مردم منافق که در رسالت پیامبر دچار شک و تردیدند را بگو عمر.
و گفتند در گرما رهسپار جنگ نشوید، بگو حرارت آتش دوزخ بسیار بیشتر است، اگر می فهمیدند پس باید به سزای آنچه می کردند کم بخندند و بسیار بگریند.
پس جمعی از انصار نیست که پیش محمد ابن عبدالله رفته و نداشتن مرکب و توشه سفر را بهانه شرکت نکردن در جهاد قرار دادند.
آنان جمعی مردم نیازمند بودند که چون رسول خدا به آنها گفت چیزی ندارد تا به آن یاریشان کند، گریان اسفناک و پریشان خاطر از نزد وی بیرون رفتند.
اما عمیر نصرانی آنها را دید و چون دریافت که از چه روی میگریند، مرکب و خرمایشان داد تا بتوانند همراه رسول خود رهسپار شوند.
خدای رحمان نیز داوری خیش را درباره آنان بر پیامبرش به این آیت باز گفت که حرجی نیست بر آنها که چون نزد تو آمدند سوارشان کنی، گفتی چیزی ندارم که بر آن سوارتان کنم، و آنها با اندوه برگشتند در حالی که چشمانشان اشک بار بود از اینکه چیزی ندارند برای جهاد خرج کنند.
تو گمان کرده ای که به مدد یامین نصرانی و مشتی انصار فقیر و تنگ دست میتوان پشت ارغل رومی را شکست؟
حال باش و بنگر که چگونه به خورد مددهای مردم مدینه و شمشیر مهاجرین و انصار چگونه میشود ارغل رومی را از پای انداخت.
باشد باشده، خواهیم دید که چون می شود. ببنه باب به دیگر روز که هنگام عزیمت است در میابی پای مردی مردان سپاه محمد ابن عبدالله تا کجاست.
آری
یا برویم ابن نومن.
برویم.
ابو خیسمه، تو گمان میکنی که سخن ابن نمیر و عبدالله ابن عبر
نگذار سخن تفرقه آمیز این دو منافق پای تو را در همراهی با رسول خدا سست کند. عمر
نه برادر نه، یقین بدان که من از رأی خیش باز نگشته و دست از یاری پیامبر نمیکشم. بیا ابو خیسمه، مرا مدد کن تا نثار مردم مدینه را تفکیک کرده و تسلیم رسول خدا کنم.
باشد، بگو از کجا باید آغاز کنم.
بیا تا با تو بگویم. بیا.
برادران، باید برای بازداشتن مردم از نواده عبدالمطلب چاره بیاندیشیم.
آرام آرام عبدالله، آرام جانب احتیاط رو نباید از کف داد.
آری عبدالله، اینجا خانه سویلم است، آرام سخن بگو. مبادا که همسایگان بشنوند و خبر گرد آمدن ما را به محمد ابن عبدالله برسانند.
امین قریش برای آنکه سخن شما را در خانه سویلم دریابد به خبر بردن همسایگان نیازی ندارد. زهاک، این نسیمی که از سر خانه میگذرد خبر گرد آمدن شما را به او میرساند.
نگو
سویلم، نترس، همه درباره پسر عبدالله افسانه میبافند.
افسانه چیست؟ خبر از غیب میدهد.
ابن نمیر، تو اگر به پیامبر بنی هاشم ایمان داری در خانه سویلم و در میان ما چه میکنی؟
من نمیدانم او پیامبر باشد یا که نباشد، اما غیب میداند و سخن سنگریزه ها در میابد.
نشنیده ای آن شعر کعب ابن مالک در مدح امین قریش و معجزاتش را؟
چرا؟ اگر موسی با خداوند بر فراز کوه استوار و عظیم آشکارا سخن میگوید، خداوند با محمد نبی بر جایگاه بلند و رفیع و نشانه گذاری شده سخن میگوید، و اگر مورچه ها در روی خشکی به وهم و گمان با سلیمان پیامبر سخن میگویند، این نبی خدا احمد است که سنگ ریزه ها در کف دستش با ترنم و شادی تسبیح خدای رحمان میکند.
شما را چه میشود به این خانه گرد آمده اید که مت پسر عبدالله بگویید؟
آری، جمع شدن ما در خانه سویلم برای آن بود که چاره ای کنیم تا مردمان را از محمد ابن عبدالله باز داریم.
آخر چگونه می توان مردم مدینه را از پیوستن به پیامبرشان باز داشت؟
زهاک، همراهان خیش را به اینجا خوانده ایم تا در همین باره تدبیر کنیم دیگر.
برای آنکه اهل مدینه را از همراهی با محمد ابن عبدالله باز داریم، باید رخنه هر گروه از مردم را بیابیم و از آن روزن وارد شده آنها را از جهاد با رومیان منصرف کنیم.
نه گمان نمی کنم هیچ رخنه و روزنی بشود یافت که از آن داخل شویم و مردمان را از پیروی پیامبر بنی هاشم برکنار نگه داریم.
ای ابن نمر،
گمان نمی کنم.
در محکمترین دیوارها و دژها نیز میتوان رخنه یافت و از آن عبور کرده به آن سویش رسید. فقط باید باران باشی و روان تا که آن روزن را بیابی.
آره چون پیوسته جاری باشی و صبر پیشه کنی میتوانی خودت آن رخنه را به دیوار هر دژی بسازی.
مرحبا عبدالله، مرحبا که سخن من دریافت.
هر یک از آدمیان را سستی و ضعفی است که میشود به آن او را از پای درآورد و به تسلیمش کشاند.
یکی بنده زر است، دیگری بنده زن و فرزندان.
آری، هر کس حب چیزی دارد که در برابر آن پای سست میکند.
آرام چه شده؟ به گمانم صدای آمد.
به گمانم
شنیدید؟ از بیرون خانه است.
همان است که گفتی به گمانت رسیده.
آره دوچار وهم و گمان شده.
با
باز آمد.
ها؟
شنیدید؟ همان صداست.
این چه صداست که تو میشنوی و به گوش ما نمیرسد؟
گوش کنید، گوش کنید.
چیست؟ چیست؟ منتظر کسی بودی سوالم؟
نه عبدالله، نه. به جز شما قرار نبود برای مهمان دیگر برسم.
اکنون که آمده در به رویش نمیگوشایی؟
نه
سواری
اکنون که آمده در به رویش نمیگوشایی؟ همان صداست که گفتم میاید، اما نه یک مرکب و سوار که بیش بافت. آرام قوهای خود نگه دارید تا این طوفان آمده در گذرد. سویلم، نمیخوایی پاسخ در گفتن آنهایی که بیرون خانت هستن را بدهی؟
نمیخوایی؟
چرا کیسته؟
الهر پسر عبدالله به همراه برادرانم هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع.
جانم محمد ابن عبدالله، چرا خود را باخته این سویده ما؟
دیگر میخوایی چه شفت یاران رسول خدایتن نابهنگام در خانه من؟
بگذار از این روزنه به بیرون بنگرم تا نریابیم چند تنند.
چه شده بگویید
برادران. چه شده؟
ای وای بر ما، امار یاسر و کعب ابن مالک نیز بر در خانه هم.
وای بوستان ببینم، ابو خیسمه و ابن وهب نیست که همراه آنها
نیست.
شم نداری کم چون زنان مویه میکنی سویلم؟ خیشتن داری کن تا بیان بیشم. چه باید
آرام باش.
میخواهی با این مشتی که بدم کوفته میشود چه سازی؟ عبدالله
آرام باش سویلم، آرام باش. آنها نمیدانند که ما به خانه تو گرد آمده ایم.
آری ابن نومل نیکو گفت، یاران نواده عبدالمطلب خبر ندارن چه کسانی میهمان خانه هست.
نمیدانند
او را به بهانه ای از در خانه هست براد.
این که به در میکوبد عمار پسر یاسر است.
خب باشه
خانت میگوشایی یا که نه؟
چه میخواهید؟ اکنون دیرنگام است و وقت خوفتن. بروید و دیگر روز باز آید و دقل باب کنید تا که صاحب خانه زهره یان بیامد در به روی مردانی که نمیشناسد بگوشایی.
برادرانم نام خود گفتن. اکنون این کسی که در خانه تو میکوبد کعب ابن مالک است. من ابن وهب. بگو که هیچ یک از ما را نمیشناسی سوگنده.
گو گفتم که اکنون پاسی از شم گذشته و دیره گفتم.
دیر هنگام برای کیست؟ ما یا آنانی که به خانت داری؟
عبدالله ما میدانند.
که من از دست شدم.
خود را نبست سوگنده. آنها شاید که بدانن مردانی به خانه ای تو گرد آمدن، اما یقین بدان که مقصود ما را در نیافتند.
شما منافقان که برای بازداشتن اهل مدینه از همراهی با رسول خدا متحد شده و اندیشه تفرقه در میان گروه های مردم به سر دارید، با پای خیش از خانه سویلم یهودی بیرون می آیید یا که خود به درون آییم و به جمع بیرون کنشیم.
با شما گفتم نسیمی که از سر این خانه بگذرد خبر ما رو به پیامبر قریش میرساند.
سوگند که مرگ بر در خانه هم ایستاده.
نگو سویلم، نگو که عمر ما همه به پایان رسیده.
پس هست
چه کنید؟ همچون پیر زنان شوی مرده قوقا و چیبن نکنید. چیبن بگذارید بنگرم چه میتوان کرد. آرام باشید.
اگر بیدرنگ از خانه بیرون نیایید، من کعب ابن مالک در شکسته و خانه را بر سرتان خراب
میکنم. تو چاره برای این تنگنا بیابی، همه در زیر آوار خشم یاران محمد ابن عبدالله جان میبازی.
جهت میخواهد خانه را بر سرمان در هم بکوبد. باشد، بگذار چنین کند. خودمان نیز او را در این کار یاری میکنیم.
چه میگویی؟
آتش بیاورید.
آتش
عبدالله،
چهر خود از دست دادی.
آری میخواهم از آتش جنون هایلی بسازم میان خودمان و یاران محمد ابن عبدالله. آتش فراهم کنید.
سب کنید
آتش این چراغ برای بستن راه یاران محمد ابن عبدالله.
میخواهید آتش در کجا زنید؟
به این خانه ده.
ای وای، میخواهید خانم را به آتش بسوزنید؟
نه، خانه در آتش بسوزد بهتر از آن است که خودت در پنجه قهر سوزان یاران محمد ابن عبدالله گرفتار آمده به شراره خشمانان یک سر خاکستر.
نه 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 من نمیگذارم نمیگذارم آتش بخوانم
سویله
سویله چگونه آخر در برابر جان همراهان خود از سوختن خانه گلین دریغ میکنی؟
نه
حالان که میگفتی در راه بازداشتن مردم از نواده عبدالمطلب از بذله مال و جان خود ابایی نداری؟
مال و جان آوری؟
خب
از آنها با شما سخن گفتم اما از سایه و سر پناهم نه
تو که جانت به این کار خشت و صدفش گره خورده چگونه میخواستی از مال و حیات خشت در راه آلانی که با تو هم رأیم در گذری
آتش بزن عبدالله آتش بزن
نه عبدالله نزن نه سر عبدالله
هر میگوشایید یا که در را بشکنید
چرا مانده ای عبدالله اینک در می شکنند و به درون می آیند دو آتش را آنان ببر
باشد باشد
وای من خانه
باید بگیزیم دم دیگر آتش خانه را فرا می گیرد عبدالله با تو هستم بیایید شتاب کنید یارم باید بیدرنگ خود را به بام خانه برسانیم و از آن فراز به زیر افتاده بود
آن لحیب آتش نیست که از خانه برمیزن
چرا آتش در خانه زدن تا که بود ریزن درمش کنیم و به درون رویم تا آنها را دربند کنیم
بی اذن صاحب خانه نباید به درون خانه شد برادران همی درنگ کنید سویله برای پیشواز و خوش آمدگوی شما از آسمان به زیر میافتد
از آسمان؟
آری اما به بام خانه بنگر
از سوی دیگر بام زود به زیر افتید پیش از آن که اصحاب محمد ابن عبدالله به شما برسن میتوانید بگریزن من میکوشم در حیاهو و غوغایی که به راه میافتد خود را به میان محبان امین قریش بکشانم تا دریابیم آنان از عده و نام کسانی که به خانه سویلم بودن خبر دارند یا که نه چرا مانده اید به زیر افتید اینک از که آتش به بام خانه برسم
من ابتدا به کوی میافتم
من نیز آمدم
بگیشه
بچه های خود بمون نمیبینی که زحاک پایش شکسته امن نامیر او را مدد کن تو از این محلکی بگریزم بیا سویلم سویلم زیر آزوی را بگیر تا بگریزیم بیا بگریزیم چرا مانده ایت دارم بگریزید بگریزید
چه شده برادران از نزدیک این کوی میگذشتم غریو و غوغا شنیدم گفتم بنگرم چه شده این خانه سویلم نیست که میسوزد
چرا چرا گویا تو به آتش این خانه نزدیکتر از همه بودی که شراره آن به جامعت گرفته
جامعه هم نه 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 کب این آتش عظیمه ای که با یارانمان گردان جمع بودیم در جامعه هم افتاد نگفتید به این کوی در برابر خانه سویلم چه میکنید
رسول خدا ما را از گرد آمدن جمعی منافق در خانه سویلم خبر داد و گفت چون به این کوی شویم به سبب ما آتش در خانه سویلم میافتد
ولی ما که آتش در خانه سویلم نزدیم اما
آری ابو خیسمه رسول خدا نیز نگفتم که ما آتش به خانه سویلم میاندازیم
نیک گفتی عمر پیامبر فرمودند به سبب ما آتش در خانه سویلم میافتد اما منافقان نابخردی که در خانه سویلم گرد آمده اند از خوف ما خود آتش به خانه زدند
اگر که رسول خدا شما را از گرد آمدن دشمنانش به خانه سویلم خبر داده چرا آنان را که میگریختند در بند نکردید
ما آمدیم چون رسول خدا گفتند که اگر به این کوی شویم به سبب ما آتش در خانه میافتد که منافقان برای بازداشتن مردم از خدا و رسولش در آن گرد آمدند
بسیار خوب اینک که سخن رسول خدا محقق شده میتوانیم بازگردیم چون این نیست برادران
چون این است که
برویم برادران برویم مهیای روزی شویم که باید با رومیان مساف کنیم
برویم
برویم
چگونه دریافت ابن نمیر گفت نسیمی که از سر این خانه میگذرد خبر گرد آمدن ما را به امین قریش میرساند خانه سویلم به سبب یاران محمد ابن عبدالله سوخت و خاکستر شد
دوستان عزیز شنونده، تکرار راز تندرستی تقدیمتان می‌گردد.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، دوستان برنامه راز تندرستی. این قسمت رو اختصاص دادیم به دانستنی های تغذیه‌ای درباره این ایام. خانم دکتر مهناز قنایی فرد دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه هستن که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. در روزهای عید ویترین مغازه‌ها پر است از انواع و اقسام شیرینی‌ها و شکلات‌ها در انواع سنتی و مدرن با طعم‌ها و رنگ‌های مختلف و مارک‌های متنوع. کمتر کسی می‌تواند در برابر این همه تنوع مقاومت کند. در نتیجه گنجه‌های ما به انباری از تنقلات تبدیل می‌شود. تنقلات و مصرف آنها در این ایام به اوج خود میرسد. جزو گروه مواد غذایی متفرق است که به شکل یک خانه کوچک در بالای هرم راهنمای غذایی نشان داده میشود و چون مواد غذایی داخل آن اکثرا پرچرب، شیرین یا شور هستند، حاوی کالری بالا و در عوض مواد مغذی اندک هستند و بنابراین مصرف آنها خصوصا به افراد علاقمند به داشتن اندام متناسب، افراد چاق، بیماران قلبی، عروقی و افراد دیابتی توصیه نمی شود و حتی برای بقیه افراد هم مصرف اندک آن توصیه می شود. انواع شیرینی و شکلات می تواند باعث کاهش اشتها مخصوصا در کودکان شود. پس مصرف کمترشان، آن هم با فاصله 2 الی 3 ساعت از وعده غذایی توصیه می شود. برای جلوگیری از دریافت بیش از حد از این گروه، در هنگام خرید شب عید سعی کنید حداکثر از 1-2 نوع از انواع شیرینی ها و شکلات ها، آن هم در سایز های کوچکتر، خریداری کنید. انواع کاکائوهای مرغوب به دلیل داشتن مواد مفید برای سلامتی سیستم قلب و عروق و پاک شدن راحت تر از سطوح دندان ها، جایگزین شکلات ها و تافی های چسبناکی که به سختی از دندان ها جدا می شوند نمایید. اکثر شیرینی ها، خصوصا شیرینی های تر، از انواع روغن ها و چربی های جامع اشبا که اتفاقا حاوی اسیدهای چرب ترانس هم هستند، تهیه می شوند که عامل افزایش چربی های مضر خون هستند. بنابراین مصرف آنها خصوصا برای بیماران قلبی و عروقی و افرادی که چربی خون بالا دارند در حداقل مقدار توصیه می شود. برای افراد دیابتی شیرینیجات به دلیل داشتن قندهای ساده اصلا توصیه نمی شود. بنابراین به افراد دیابتی پیشنهاد می شود از انواع شکلات های رژیمی مخصوص بیماری دیابت در منزل داشته باشند و از مصرف شکلات های معمولی در مهمانی ها و شب نشینی ها خودداری کنند. به دلیل بالا بودن درصد چربی مغز ها، معمولا بیش از 50% در انواع آجیل کالری بالایی دارند. به همین دلیل افرادی که در معرض چاقی هستند یا به دیابت، فشار خون و بیماری قلبی مبتلا هستند باید با احتیاط بیشتری از این گروه مصرف کنند. بهتر است از مصرف انواع بوداده و پرنمک آنها، خصوصا اگر به بیماری فشار خون یا بیماری های کلیوی مبتلایید، خودداری کرده و انواع خام آن را مصرف کنید. سرکار خانم دکتر مهناز قنایی فرد، دکترای تغذیه.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. هر چیزی که طعم شیرین داره ما میتونیم جزو شیرینیجات قرارش بدیم، ولی خب بعضی از شیرینیجات بدون ارزش غذایی میتونیم در نظر بگیریم، بعضی از شیرینیجات ارزش غذایی هم دارن. خیلی از افراد فکر میکنن که اگر که یک ماده شیرین طبیعی باشه، یعنی که جزو شیرینی ها حساب نمیشه و کالریش کالری خاصی نیست و آزاد هستن در خوردن، و این یک اشتباه مصطلحی هست که بین همه افراد جامعه وجود داره. وقتی که ما حرف از شیرینی میزنیم، یعنی آب نبات، شیرینی، باقلوا، پاستیل، شکلات و انواع دسر، همه اینا جزوش قرار میگیره. اما از طرفی توت خشک و خرما و عسل و اینطور موارد هم جزو شیرینیجات قرار میگیره که اونها هم همین مقدار کالری رو دارن. ولی افراد فکر میکنن چون که عسل یک تولید طبیعی هست، چون که خرما یک نوع میوه هست، اینها رو دیگه جزو مصارف شیرینیشون در نظر نمیگیرن و زیاده روی میکنن. مثلا وقتی بهشون میگیم که چقدر مواد شیرین در طول روز میخوری، میگه که هیچی نمیخورم. میگم حتی یک تیکه، میگه حتی یک تیکه. بعد میگم مثلا خرما، میگه چرا خرما که با هر چاییم 4-5 تا میخورم. بعد مثلا میگه که من روزی 3-4 تا چای میخورم، با هر چایم 3-4 تا هم خرما. یعنی که شاید مثلا به حدود 15 تا خرما مصرف روزش میرسه، ولی خودش فکر میکنه که مصرف مواد شیرین نداره. پس یکی این هست که ما هر چیزی که تو دهانمون طعم شیرین بده جزو شیرینی ها میتونیم حسابش بکنیم. اما اینکه بخوایم کالریش رو بگیم، اگر که حالت پودری داشته باشه، مثل شکر، مثل خاک قند، میگیم که یه قاشق چای خوری، یه قاشق مربا خوری یا یه قاشق غذا خوری معمولاً از 10 کالری تا 30-40 کالری رو دارن. ولی خب اگر که بخوایم در مورد انواع شیرینیایی که توی عید نوروز مصطلح هست صحبت بکنیم، مثل باقلوا که معمولاً هر 100 گرمش 500 کیلوکالری داره، یعنی انگار که یه وعده خیلی سنگین غذاست، یا بامیه یه عددش 80 کیلوکالری داره، انگار که مثلا شما دو تا قاشق غذاخوری سرپر شکر رو داری میخوری با یه دونه بامیه، یا زولبیا باز 100 گرمش به اندازه همون باقلوا برای ما شیرینی داره و به همین صورت. ولی حالا هرچی که بیسکویت ما یا کیک یا شیرینی ما توش سبوس به کار برده باشه باعث میشه که اون افزایش قند خون رو کنترل بکنه و اون افزایش قند خون بر ما اتفاق نیفته، که زیادی قند در بدن ما باعث میشه که تولید چربی هم بیشتر بشه، یعنی مازاد اون انرژی به صورت چربی در بدن ما ذخیره میشه و ما رو چاقتر و خب به سمت بیماری هم سوق میده. این عید نوروز چون جز تعطیلات طولانی مدت هست، برای خود من به عنوان یک متخصص تغذیه یک مورد دردآور و نگران کننده ای هست در رابطه با سلامتی مراجعه کننده ها به کلینیک. از قبل از تعطیلات عید نوروز برای من متخصص چقدر این میتونه باعث تنش و استراب بشه که افرادی که تحت رژیم های غذایی هستن یا افرادی که رژیم غذاییشون تموم شده و اونها رو دیگه گفتیم که دیگه خودتون باید مدیریت روی غذاتون داشته باشه و نیاز به مراجعه ندارین، چقدر میتونه استراب به خود من بده. حالا الان که ما داریم با یک جامعه صحبت میکنیم که ممکنه بعضیاشون تحت نظر متخصص تغذیه باشن و بعضیا نباشن، یک اصولی رو رعایت بکنیم که این ایام نوروز خدای نکرده برای ما آسیب جدی وارد نکنه. بعضی از افراد افراد سالم جامعه هستن، افراد جوان جامعه هستن، اونها شاید بگیم که کمتر ذهن ما رو مشغول میکنه که خدای نکرده اتفاقی براشون نیفته. ولی افرادی که یه خورده سنشون بالاتر رفته یا افرادی که مشکلات جانبی، بیماری جانبی دارن، حتی افرادی که قند خونشون کنترل شده نیست یا چربی خون بالا دارن، اینها باز به نگرانی ما افزوده میکنه. بعضی از مواردی که باید در نظر گرفته بشه این که شیرینی فقط ما به دلیل اینکه شما رو چاق بکنه ما رو نمیترسونه. از این جهت ما رو میترسونه که ممکنه که بیماری های قلبی اگر که ندارید دچار بشید، اگر که دارید تشدید بشه، یا دیابت یا انواع کبد چرب و آسیب های مستقیم و غیر مستقیمی که خدای نکرده به سلول های سرطانی میتونه وارد بکنه و میتونه سرعت رشد اونها رو افزایش بده. پس فقط مشکل ما با خوردن شیرینی در جهت چاقی نیست و مورد این هستش که باید حواسمون جمع باشه. ما از شیرینی های سایز کوچیک استفاده بکنیم که اتفاقا این جزء رسوم هست، یعنی همیشه شیرینی عید شیرینی خاصتری هست، سایز کوچیکتری داره و سعی کنیم که بیشتر انتخابمون شیرینی خشک باشه، از شیرینی تر، شیرینی خامه‌ای چشم‌پوشی بکنیم. و باز مواردی که باید مورد توجه قرار بگیره این که در ایام نوروز چون ایام تعطیل هست، افراد فعالیت بدنی کمتری دارن. عامل خیلی مهم هست برای اینکه ما رو به سمت بیماری ها سوق بده. پس از همون روز اول تعطیلی ما برای خودمون روزی نیم ساعت تا 40 دقیقه پیاده روی تند رو در نظر بگیریم. افرادی که حالا میتونن از باشگاه‌های ورزشی یا وسایل ورزشی خودشون دارن استفاده بکنن که هیچ، ولی افرادی که دسترسی به اینطور موارد ندارن حتما باید یا طناب زدن یا دوچرخه سواری یا پیاده روی رو جز برنامه روزانه خودشون قرار بدن. و یک قانونی رو باید افراد برای خودشون بذارن، اینکه اگر که من قراره روزی 3 یا 4 جا رو برم دید و بازدید، که البته الان تو ایام کرونا احتمال داره این اتفاق نیفته، ولی فرض میگیریم که فرد میخواد روزی 3-4 جا رو بره دید و بازدید بکنه، بیا تقسیم بندی کنه، بگه امروز 1 جا رو فقط شیرینی میخورم، 1 جا رو آجیل میخورم، 1 جا رو میوه میخورم. به این صورت، نه اینکه هر منزلی رفت بخواد از شیرینی پذیرایی استفاده بکنم. این موضوعی که الان مردم میدونن در مورد اینکه شیرینی آسیب به بدن میرسونه، موضوعی نیستش که بگیم خیلی بدی هست، چون اگر که خیلی سال پیش اگر از مردم سوال میشد این اطلاعات رو نداشتن که مواد شیرین چقدر میتونه براشون آسیب رسون باشه، ولی خب افراد الان کاملا آگاه هستن. یه نکته که اینجا من دوست دارم برای افراد بگم این هستش که اتفاقا بچه‌ها وقتی باشون صحبت منطقی میشه و براشون توضیح داده میشه که چه اتفاقی ممکنه در بدن بیفته و چه آسیبی به بدن برسه، کاملا گوش میکنن. بعضی از مادرها متاسفانه اون حس قوی مادرانشون یا اون دلسوزی هایی که گاهن هم نابجا هست باعث میشه که بچه ها رو به سمت بیماری سوق بده. ولی یه بچه ای که علاقه مفرط به مصرف مواد شیرین داره میتونه این حالتهای بیقراری و عدم تمرکز براش پیش میاد که همه اینا میتونه زمینه ساز مشکل بیشفعالی باشه. پس بهتره که ما برای بچه‌ها اگر که دارن زیاده روی تو مصرف شکلات و بستنی و اینطور موارد میکنن، یا حتی بچه‌هایی که آب نبات و قند زیاد میجون، براشون وقتی توضیح بدیم اینا منطقی قشنگ میپذیرن. اصلا تا حالا نبوده که من مواجه بشم با بچه‌ای که براش توضیح بدم و اون بچه بخواد دوباره کارش رو ادامه بده. اگر که من میخوام توصیه کاملا سالم داشته باشم، یعنی این که فقط به میزان افزایش قند خونشون نخوام توجه بکنم، بلکه به آسیب‌هایی که ممکنه در اثر شکرهای، حالا اسم شکر مصنوعی یا قند مصنوعی هست، اشاره بکنم، چون سلول‌های بدن هم میتونه آسیب ببینه، ترجیح میدم که فرد شیرینی یا شکر طبیعی رو استفاده بکنه ولی از شکر و شیرینی مصنوعی استفاده نشه. اما در رابطه با افراد دیابتی، این افراد رو هم من نمیگم که دنبال شیرین کننده های مصنوعی باشین. در دیابت ما اصل اولمون خود مدیریتیه، نباید منتظر بمونیم تا اتفاقی بیفته بعد یه دکتر بخواد اونو حل بکنه. ما از همون مرحله اول که متوجه بیماری شدیم خودمون باید خود مدیریتی رو یاد بگیریم. یکیش این هستش که مواد شیرین اصلا خریداری نشه، چون وقتی که تنش یا استراب یا استرسی بهشون دست میده، افراد دیابتی بدون اینکه متوجه باشن میتونن یه ظرف باقلوای به چه بزرگی رو یک جا بخورن و این واقعا از عهده هر دیابتی برمیاد. پس افراد دیابتی اولا که مواد شیرین رو اصلا خریداری نکنن، چشمشون نبینه و مغزشون بدونه که در خونه اینا هیچ چیز ماده شیرین وجود نداره. مرحله بعدی این هستش که اگه میخوان شیرینی رژیمی استفاده بکنن، یا توش پودر سبوس یا پرک جوی دوسر اینطور موارد ریخته شده باشه، یا کم شیرین باشه، یا از استویا که خودش یه شیرینی طبیعیه ولی چون یه قطرش 150 برابر یه قاشق غذاخوری شکر میتونه شیرینی داشته باشه. پس میتونن از اینطور موارد که طبیعی هست استفاده بکنن. اما میل و هوس به شیرینی باز میتونه برای افراد دیابتی از طرق دیگه هم کنترل بشه. اینکه فرد بدونه که ساعت به ساعت یه مقدار آب باید بخوره و اون ولع به غذا و اون حس گرسنگیش برطرف بشه. چون حس گرسنگی در افراد دیابتی بیشتر با سر و کار داشتن با مواد کربوهیدراتی و مواد شیرین هست. پس ساعت به ساعت به خودشون یادآوری میکنن که حتما آب استفاده بکنن، حتی از دمنوش‌های سلامت بخش استفاده بکنن گاهی وقتی، و میتونن که خیلی مهمه که ذهنشون رو با ورزش و با فعالیت بدنی کنترل بکنن.
عزیزان متشکرم از اینکه به این برنامه گوش دادید. امیدوارم سالی سرشار از موفقیت در پیش روی شما باشه. تا برنامه دیگر، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی تکرارش رو همراهی بفرمایید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. یگانگی عشق و عقل موضوعی است که میخوام در مورد اون کمی صحبت کنیم. جناب آقای حجت الاسلام پناهیان هم کارشناس برنامه که صحبتشون تقدیم خواهد شد. جوان به منزلگاه جوانی که میرسد سراسر شور و نشاط و عشق و امید است. مناظر زیبای زندگی را از دور مینگرد و با وجد و هیجان به سوی آینده لذت بخش پیش میرود. جوانان نمانند کودکان میاندیشند و نه افکارشان همانند بزرگ سالان است، در حالی که کودکان در زمان حال و پیران در زمان گذشته زندگی میکنند. عشق صرفاً بیان احساسات نیست و تنها در مقام عمل و در سایه اعمال از خودگذشتگی است که معنا پیدا می کند. البته بیان احساسات جزء لاینفک عشق ورزی محسوب می شود، اما نمی توان بر روی آن به عنوان تنها معیار عاشقی حساب باز کرد. از خودگذشتگی حقیقی همیشه ما را به سمت عملی کردن گفته های من هدایت می کند و از این طریق می توانیم به عشق حقیقی دست پیدا کنیم. عشق الهی با عشق زمینی متفاوت است. خداوند به دنبال چیزهایی که انسانها از روابطشان انتظار دارند نیست. مردم فقط به ظواهر امور اهمیت می‌دهند، اما خداوند به دنبال پاکی و معصومیت موجود در قلب انسان هاست. از خودگذشتگی حقیقی همیشه ما را به سمت عملی کردن گفته های من هدایت می‌کند و از این طریق می‌توانیم به عشق حقیقی دست پیدا کنیم. سعی کنید تا جایی که می توانید با زبان و گفته هایتان عشق نورزید، بلکه با حقیقت اعمالتان دوست داشتن خود را منعکس کنید. ما تنها زمانی می توانیم معنای عشق حقیقی را دریابیم که به آن رسیده و با تمام وجود آن را حس کرده باشیم. اگر وارد یک رابطه شویم که تمام خصوصیات عشق حقیقی را داشته باشد و خودمان نیز احساس کنیم که تا پایان عمر تمایل به ادامه ارتباط را داریم، تازه آن موقع است که می توانیم بگوییم حقیقتاً عاشق هستیم. از لوازم عشق آن است که عاشق را تابع و تسلیم اراده و فرمان معشوق می گرداند، به طوری که جز وصل به او و کسب خوشنودی او هیچ هم‌غمی ندارد. تا انسان عاشق نشود عشق را به نحوی حضوری درک نمی کند. صحبت‌های کارشناسی در مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، کارشناس برنامه.
رسول خدا اومده عقل ما رو بیدار کنه، رسول خدا اومده ما رو عاشق کنه. بله، هر دوتاش یکیه. فکر کردن، این رابطه برقرار کردن بین مفاهیم، وقتی که رابطه برقرار میکنیم میبینیم مفاهیم ارتباطهای عجیبی دارن. حالا ممکنه یک کسی عقل داشته باشه اما عاطفه نداشته باشه، ابدا. بله، ممکنه یک کسی عقل داشته باشه، عشق زیاد نریزه، ولی عاطفه داره، میسوزه، میگدازه، آتش میگیره. ولی خب عشق ریختن یک بدنی، یک فیزیکی، یک مجموعه در که در وجود یک انسان است، از اعصاب و روان تا روحیه. بعضیا اینجوری هست، عشقشون زیادتره، بعضی ها عشقشون کمتره. ولی عشق یه چیز دیگه است، حب یه چیز دیگه است. بعضی ها ممکنه عشق نریزن اما آه بکشن. فرمود در روایت نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و حمه لنا عباده، آه بکشه برای ما عبادته. این که ما با پیامبر اکرم میخوایم رابطه برقرار کنیم، دو چیز باید از پیغمبر دریافت کنیم، یکی عاطفه است، یکی عقل. در یگانه بودن عقل و عشق همین بس که دین تماما عقل شمرده شده و دین تماما حب و محبت شمرده شده. امام باقر علیه السلام می‌فرماید هل دین الا الحب، دین چیزی جز محبت نیست. بعد در روایات هم وقتی که میرسیم به تعریف عقل میبینیم که دوباره دین چیزی جز عقل تلقی نشده و تمامیت دین، تمام بودن و تکمیل بودن دین به عاقل بودن فرد هست. میفرماید ما تم دین الانسان قطو حتی یتم عقلو، دین هیچ کسی کامل نیست مگر اینکه عقلش کامل بشه. اون عشقی که گاهی از اوقات مقابل عقل قرار میگیره، اون چه عشقیه؟ ببینید، محبت درجات مختلف داره. درجه اندک محبت رو بهش میگن هوا و هوس. درجه عمیق و شدید محبت که انسان بخواد خودش رو هم فدا کنه برای او، تو فارسی به اون میگن عشق. عشق به زبان عربی یه معنای لجبازی میده، ولی تو ادبیات فارسی محبت شدید، محبت شدید کلمه قرآنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. محبت شدید در قرآن چیه؟ همون عشقیه که ما تو فارسی میگیم. حالا اگر عشقو ما سر لفظ دعوا نداریم، درست به کار برده باشیم. ببینید، عشق کی پدید میاد؟ وقتی که انسان خودشو فدا کنه برای معشوق. کی انسان میتونه عاشق بشه؟ عقل نمیگذاره شما عاشق بشید. عاشق هم بشید الکی میاد شما رو برمیگردونه، عشقتون رو تبدیل به نفرت میکنه. عقل اجازه نمیده شما فدای هر کسی بشی، عقل اجازه نمیده شما بمیری برای کسی. این که میبینی برای امام حسین میمیرن چون عقلشون اجازه داده. این که هیچ کسی از عشقش لذتی نمیبره، که این بچه ها از عشقشون به امام حسین لذت میبرن چون عقل بهشون اجازه داده عاشق بشن. چون عقل و عشق یکی هستن. عاقل عاقبت رو نگاه میکنه، عاشق هم عاقبت رو نگاه میکنه. میدونید عشق چجوری نابود میشه، از بین میره؟ یه دفعه آدم از خودش میپرسه که چی؟ تمام شد، عشق از بین میره. یه دفعه عاشق از خودش میپرسه این مگه بهترینه؟ میگن نه، عشق نابود میشه. یه دفعه عاشق از خودش میپرسه من میارزه خودم رو فدای این بکنم؟ به خودش میگه نه، چون این بهترین که نیست، تا ابد که برات نمیمونه، عشقش نابود میشه. بله، یه عشقی هست که مقابل عقل، اون عشق محبت کمه، هوس شهوت در روایات هست، شهوت مقابل عقله، بله، ولی عاطفه حقیقی به کسی که شایستشه این عین عقلانیته. عقل تو رو دعوت کرده به این، میدونید عاقل کسیه که عاشق آینده است.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد خدایا رو نگه دارید.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاهمون. از اینکه با ما همراه بودید تشکر میکنیم. به اتفاق همه همکارانم با شما خوبان خدافیزی میکنم. خدا نگهدار.
امیدوارم هر کجا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. خب بریم به سراغ پیام‌ها و لطیفه‌های رسیده. اینطور نوشتند که ای که پا گذاشتی روی قلب من، ای که درو بروم بستی، درو باز کن دستم مونده لای در. بله لطفاً درو باز کنید، بنده خدا دستش لا در مونده. من نمیدونم چجوری تو این وضعیت این پیامک رو تونسته ارسال بکنه. به هر حال دستشون درد نکنه. بریم سراغ پیام بعدی. فرمودند که میدونی فرق تو با جاده چیه؟ جاده رو باید انقدر بری تا به آخرش برسی، ولی تو همین جوری آخرشی. بله دست شما درد نکنه، ولی فکر کنم این پیامک ها اشتباه فرستادن. حالا به هر حال ما به خودمون میگیریم و تشکر میکنیم. در پیام بعدی اینطور نوشتند که ماه عسل وقتی تمام میشود که مرد به جای آنکه در شستن ظرف ها به زنش کمک کند، خودش به تنهایی آنها را میشوید. والا اگه قاعده اینه ما اصلا ماه عسل نرفتیم. یعنی تا جایی که یادمه من بودم و اسکاج و مایه ظرفشوی و ظرف چرک و آره و اینا خیلی بودیم. بله به هر حال ملاک‌ها متفاوته. دوستان در پیام بعدی جمله ای رو از جناب اسکار وایلد نوشتن که تجربه نامیست که آدم‌ها بر اشتباهات خود میگذارند. بله از این جمله هم سیاستمدارا خیلی استفاده میکنن. حالا اگه تو زندگی شخصی طرف باشه طوری نیست، تجربه کسب کرده، ولی یه وقتایی این تبعات اجتماعی و اقتصادی و اینا داره. نمیشه یه تصمیمی گرفت گفتش که همینی که هست. به قول استاد علی درویش میفرماید که این است و جز این هست. سپاس که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و نیشدارو رو گوش میکنید. بریم به سراغ مطبوعات قدیمی. 25 سال پیش و هفته‌نامه گل‌آقا. هفته‌نامه‌ای که این بیت زیبا همیشه روی جلدش نوشته میشد. خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل‌آقا نیست. ایشالا تو چنته همه ما لبخند و سرور و شادی و سلامتی باشه. Thank you.